سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که هر جا که هستین خوب باشید. در این روزهای کرونایی مراقب خودتون باشین، مراقب سلامتی خودتون و خانواده هاتون باشین. امیدوارم که خیلی زود بتونیم همدیگر رو ببینیم و آنطور که شایسته است کلاسمون رو برگزار کنیم و حداقل بتونیم دیدارهامون رو تازه کنیم و همدیگر رو ببینیم. خب بچه ها، میخواییم امروز در رابطه با هنر یونان، معماری یونان و تزیینات یونان، در واقع تزیینات وابسته به معماری در یونان صحبت کنیم. وقتی که ما میخواییم در رابطه با یونان صحبت کنیم، یکی از چیزهایی که بسیار مهمه اینه که بدونیم که شیوه های معماری یونان و قدیمی ترین تقسیم بندی که در رابطه با شیوه های معماری یونان انجام شده شامل چه چیزهایی بوده. قدیمی ترین شیوه های قابل تقسیم بندی در معماری یونانی شیوه دوریک، ایونیک یا ایونیایی و شیوه کورنتی بوده. یعنی شیوه هایی که یا سبک هایی که معمارای یونانی به وجود آوردن و تا حد بسیار زیادی بر حسب جزئیات و در واقع مدل تناسباتشون نسبت به همدیگه از همدیگه تفکیک میشن. هر سبکی در واقع برای یک هدف خاصی به کار میرفته و هر کدومشون مفاهیم متفاوتی داشتن و به خاطر همین میتونیم بگیم معماری یونان ویژگی های خاصی داره. اگه بخوایم در رابطه با این شیوه ها صحبت کنیم، اولین سبکی که جز سبک های اصلی محسوب میشه شیوه دوریک یا سبک دوریک هست. دوریک یا دوریسی اسم خودش رو از خود سرزمین یونان گرفته و اصلی ترین شیوه معماری یونانه، چون هم قدیمی تره هم مشخص تر از در واقع بقیه شیوه های یونانیه. ستون های دوریک معمولا شامل بدنه ستون که تقریبا قاعده دایره داره و از پایین به بالا از قطر دایره کم میشه، در واقع بر اساس این شکل گرفته. سطح بدنه ستون یه سری شیارای کم عمق عمودی داره که بهش قاشقی میگن، شامل بخش‌های مختلفی میشه، مثل گلوبند یا گلویی که به سرستون اون رو متصلش میکنه. سرستونش هم در واقع خودش فرم‌های دیگری رو داره که حالا توی تصاویری که توی کتاب هست بهتون نشون میدم. همه بخش‌های بنایی که تو روی در واقع دست شیوه دوریک ساخته شده از سنگ تراشیده شده، بدون ملات روی همدیگه قرار گرفتن و به خاطر همین اون به طور کلی اون ظرافتی که توش وجود داره میشه گفت که در نهایت استادی ساخته و پرداخته شده. یکی دیگه از شیوه های در واقع ستون های هنر یونانی شیوه ایونیک یا ایونیایی هست. این شیوه معماری معمولاً به سرزمین ایونیا گفته میشه، در جایی در نزدیکی ترکیه فعلی. به نسبت شیوه دوریک میشه گفت که صلابت و استواری کمتری داره و اولین در واقع بناهای معماری شیوه ایونیک میشه گفت که از پرستشگاه هایی که مربوط به قرن ششم میلادی میشه. ویژگی که دارن اینه که این ستون ها باریک و بلند هستن، یه سرستون حلزونی شکل دارن و ارتفاع خب قاعدتا بسیار بلندی داره. مهمترین اتفاقی که توی این ستون‌ها افتاده به و این رو نسبت به شیوه ایونیک یا نسبت به شیوه دوریک میتونه مجزا کنه، تغییر شکلیه که توی سرستون‌ها اتفاق افتاده. ستون سنگی توی شیوه ایونیک به جای اینکه مستقیماً روی سکوهای پله‌دار قرار بگیره، بر روی یک پای ستون دایره‌ای شکل که کاملاً سنگیه و سنگ یک پارچه تراشیده شده ساخته شده قرار میگیره. خود این سنگ، این سنگی که حجاری شده، روی یه لوحه سنگی مربع شکل قرار داره که در واقع به این نوع پای ستون در شیوه ایونیایی تروس گفته میشه. حالا توی تصاویر بهتون نشون میدم. سطحی که در واقع سطح‌های جانبی شیارای ستون معمولاً صاف و تراشیده است، معمولاً گوشه نداره، در صورتی که شما توی شیوه دوریک گوشه میبینید روی در واقع بدنه ستون. تعداد شیارای قاشقی بدون گوشه سبک ایونیک در به نسبت دوریک 4 تا دونه بیشتره. در شیوه ایونیک یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که خب پرکارتر و تزئینات خیلی بیشتره و معابد بسیار زیادی در یونان و یا سرزمین‌هایی که تابع یونان هستن بیشتر شیوه ایونیک دارن و میشه مثلا به معبد آرتئوم یا معبد آرتمیس اشاره کرد که جز مواردی هستن که قابل بحثن. یکی دیگه از شیوه هایی که در معماری و در واقع در مدل های معماری یونان مورد بررسی قرار میگیره شیوه کورنتی هست یا قرنتی. شیوه کورنتی حدود سده 5 قبل از میلاد توسط معماری به نام کالیماخوس ابداع و به کار گرفته شده و مربوط به ناحیه کورنیت واقع در واقع بخش جنوب شرقی یونانه. برای اولین بار از این ستونهای کورنتی در معابد استفاده شده و در نمای بیرونی ساختمونها. ویژگی که داره اینه که سرستونش به شکل یک کاسه زنگ رو به بالاست که در واقع آرایش مثل برگ کنگر داره دور خودش. بدن ستونه کورنتی هم از بدنه در واقع ستونای دوریک باریکتره و بلندتره. قطرش مثل قطر بدنه ستونهای ایونیکه و میشه گفت که بهترین نمونه‌ای که از این نوع معماری به جا مونده معبد زئوس هست که حدود سده 2 قبل از میلاد در آتن ساخته شده. در واقع میتونیم بگیم که سرستون‌های کورنتی اون چیزی بود که حقیقت کمال طلب یونانی‌ها رو نشون میداد. آنچه که در رابطه با تفاوت در واقع تمدن یونان با دیگر تمدن‌ها میشه بهش اشاره کرد اینه که تمدن یونان بچه‌ها به نوع دیگری شکل میگیره. مثلا شما توی تمدن‌های پیشین یه نگاه بندازین میبینین مثلا تمدن هند بسیار تمدن مذهبیه، به ادیان توجه میکنه. در تمدن چین شما همین داستان رو دارید. در تمدن مصر به زندگی اخروی خیلی دقت میشه، یعنی زندگی بعد از مرگ. اما نکته‌ای که در رابطه با تمدن یونان وجود داره اینه که در تمدن یونان بخش مذهبی تبدیل به اون اسطوره ها میشه، تبدیل به اون نمادها و خداهایی میشه که در واقع خیلی هاش زاییده ذهن انسانه و در واقع حالت داستانی رو دنبال میکنه. برای اینکه انسان یونانی معتقده که به خاطر اینکه قدرت عقلانیت بیشتری داره نسبت به طبیعت میتونه غالب باشه، میتونه طبیعت رو به سلطه خودش در بیاره و چون قدرت فکر کردن داره میتونه تحلیل کنه، بسازه و در واقع عقل خودش رو آگاه میدونه. اینجاست که ریشه های در واقع فلسفه شکل میگیره. اگه بخوایم در رابطه با نوع تفکرشون صحبت کنیم، در رابطه با نوع اعتقاداتشون صحبت کنیم، میتونیم بگیم که اینها خدایانی رو دارن که زاییده ذهن خودشونه. مثلا خدای آسمان، خدای ابر، خدای دریا، خدای آفتاب، خدای خدایان که همون زئوس باشه، خدای عشق، خدای آب و آبادانی. پس نگاه کنید هر چیزی از هر بخشی که بهش نگاه میکنید میبینید که اینها خدایان متعدد و یا ملکه های متعدد رو در واقع میپرستیدن و سعی میکردن که هر داستانی اتفاق میفته رو به اونها نسبت بدن. مثلا معتقد بودن که به فرض وقتی که جنگ بین خدای دریا و مثلا خدای آسمان یا خدای ابرها اتفاق میفته، صاعقه به وجود میاد، چون اینها مثلا دارن ابزارالات جنگیشون رو در آسمان به هم میزنن و از خوردن این ابزارالات به هم صاعقه ای اتفاق میفته. پس ببینین نوع نگرششون، نوع نگاهشون یک نگاه کاملا اسطوره‌ای و داستانیه و جالبه که این اسطوره‌ها و داستان‌ها در واقع نسل به نسل، زبان به زبان گشته تا به ماها رسیده و حالا تصور کنید که چقدر میتونه توش خیلی از اتفاقها، خیلی از داستانها عوض شده باشه و یا تغییر شکل پیدا کرده باشه و یا توش اغراق شده باشه یا کوچکتر شده باشه. خب به هر حال همه این اتفاقات ممکنه بیفته. اگه بخوایم در رابطه با آثار معماری یونانی صحبت کنیم، میتونیم بگیم که توی یونان باستان برخلاف بسیاری از تمدن‌های کهن، توجهشون بیشتر در واقع کمتر توجه به ساخت کاخ یا آرامگاه شاهانشون داشتن، همونطوری که براتون توضیح دادم. و جالبه که بیشتر توجه اونا بیشتر معطوف به ساختمونهایی بوده که جنبه دینی و کاربردی داشته، که طوری که در واقع این مسئله رو میشه توی ساخت معابدشون، در واقع مذبح‌هاشون یعنی محلی که ذبح میکنن، قربانگاه‌هاشون، توی تئاترهاشون، توی گنجخونه‌هاشون یا توی تولس‌ها، حالا در مورد تولس‌ها براتون توضیح میدم که بناهای گردی هستن، توی خیلی از این بخش‌ها میشه دید. و خیلی جالبه که آثار معماریشون بسیار تحت تأثیر طبیعت خود یونان هست و شما این آثار چشم نواز رو میتونین در یونان ببینین. اگه بخوایم برای در واقع تک تک معماری هاشون رو بررسی کنیم، یکی از در واقع بناهایی که توی معماری یونان مورد بررسی قرار میگیره معابد هستن. اگه بخوایم در رابطه با معابد صحبت کنیم، میتونیم بگیم که اولین معبدای یونان به سبب اینکه جامعه بسیار فقیر بوده از چوب و آجر ساخته شده. در مرحله بعد اومدن پرستشگاه‌هاشون و معابدشون رو از سنگ ساختن. اما سبک ساختشون همون سبک ساختمان‌های چوبیشون بوده. ولی به مرور زمان تونستن یواش یواش از سنگ، آهک و کم کم از خود مرمر برای تزئینات بنا استفاده کنن. بچه یونان تقریبا به نوعی منبع سنگ مرمره، به دلیل اینکه خیلی از جزایر یونان در واقع آتش فشانی هست و آتش فشان ها معمولا خودشون منابع بسیار خوبی هستن برای سنگ های مرمر. در هر سه شیوهی که حالا ایونیک، دوریک و کورنتی که براتون توضیح دادم در معماری یونان، توجه بسیار زیادی به نمای خارجی می کردن. معمارا بعد از این که می اومدن زمین رو انتخاب می کردن، می اومدن خود زمین رو پیگذاری می کردن و ستونها رو مثلا درش به وجود می آوردن و بعدن یواش یواش اون فضا رو گسترده تر و بزرگتر می کردن. نقشه اغلب معابد یونانی مستطیل شکله و مرکز اون بخش اصلی معبده که یک اتاق مستطیل شکل دیگه اون رو قرار داره که بهش اصطلاحاً مقصوره میگن و معمولاً تندیس الهه یا خدا در اون قرار میگرفته. و جالبه که مقصورها عمدتاً بدون ستون بودن و این جزء ویژگی‌های خاصشون بوده. در اکثر معابد دور تا دور اون مقصوره، به ویژه معابدی که بزرگترن، با یه ردیف ستون احاطه میشد که در واقع اون رو دور ستونی یا پریستیلیون میگن، پریستیلیون. در بعضی از معابد به جای یه ردیف ستون دو ردیف ستون می اومدن کار میکردن که در واقع معبد آرتمیس شاید از همین نوع هست. در حال حاضر معبد آرتمیس بچه ها تو بخش غربی ترکیه است. یکی دیگه از بخش هایی که توی عمده معابد دیده میشه بخش سنتوریه که به شکل یک مثلثه و در واقع دارای دو تا توره افقی مایله و معمولا توی سنتوریا می اومدن نقش برجسته کار میکردن که حالا داستان یک الهه ای رو یا یک در واقع داستان اسطوره ای رو می اومدن براش در واقع اون تیکه بالا رو روش حجاری میکردن روی سنتوری ها. خب اگر که بخوایم در رابطه با نوع دیگری از بناهاشون صحبت کنیم، میتونیم در مورد قربانگاه ها یا مذبحشون صحبت کنیم. ببینید بچه ها، قربانگاه یا مذبح در معماری یونانی شبیه یه اجاق بود که روی یه صفحه یا یه سکوی بلند ساخته میشد. داخل اون رو یک حیوان میذاشتن، حالا این حیوان معمولا هدیه شده بود که این داخل در واقع اون قربانگاه می اومدن خود اون حیوان رو میگذاشتن و میسوزوندنش تا دود کنه و دودش برسه به سوی اون در واقع خدایانی که توی آسمان دارن اونها رو میبینن. و معمولا این مذبح ها در مقابل یا در مقابل در ورودی معابد ایجاد می شد. یکی دیگه از بناهایی که در معماری یونان بهش اشاره میشه گنج خانه ها هستن. گنج خانه ها بناهای دولتی یا خصوصی بودند که برای یادبود یا نگهداری اشیا به کار برده می شد و معمولا متشکل از یه اتاقی که رواقی داره با چند تا ستون بود که بهترین نمونه های گنج خانه ها گنج خانه سیفونسی ها در دلفی و اولمپی است. یکی دیگه از بناهای بسیار مهم برای یونانی ها تولوس ها بودن. این بناها هم معبدن، اما به خاطر نقششون که دایره ای شکله به تولوس معروفن. در واقع یه سری ستون های دور تا دور یه اتاق دایره شکل بوده و معبد دور ستونیه ولی با نقشه دایره. معمولا پوشش سقفشون گنبدی یا مخروطی بوده. معمولا در ساختشون از هر سه شیوه معماری یونان استفاده میکردن و تولوس های شهرهای دلفی، آتن، اپیداروس و همین ها الان توی ذهنم هست بهترین نمونه هایی هستن که از این معماری به جا موندن. از دیگر آثار مهمی که دارن تئاترها هستن. در واقع بچه ها، ما تئاترها رو میتونیم ابتکار یونانی ها بدونیم. البته قبل از اون مینوسی ها هم روی موضوع تئاتر کار کرده بودن. حالا ما در مورد مینوسی ها خیلی صحبت نکردیم، در واقع صحبت نکردیم، ولی تئاترها رو در واقع خود یونانی ها ترقی میبخشن. یونانی ها اجتماعات بزرگی مثل المپیک داشتن، یعنی تقریبا از قرن هفتم قبل از میلاد در بین ورزشکاران دولت شهرهای مختلف المپیک برگزار می شده که همین موضوع در واقع باعث شد که اونها فضاهای بزرگی مثل تئاتر بسازن. این فضاها بسیار زیبا هستند. یونانی ها تئاتر رو معمولا اکثرا در دامنه کوه یا شیب تپه طبیعی به شکل نیم دایره می ساختن و در ابتدا مکانی برای خدای شراب و آواز و رقص بود که مردم اونجا جمع می شدن و در واقع جشنهای اینچنینی می گرفتن. در وسط این تئاترها معمولا یه جایی برای نمایش وجود داشته که به شکل دایره بوده. جایگاه تماشاچیا به صورت پله هایی توی سنگ صخره‌ای ایجاد می شد و گاهی هم روی اونها رو در واقع یه روکش مرمر می دادن. جالبه که تئاترهای یونانی سقف ندارند. در نزدیک اون جایگاه خواننده ها یه صندلی هایی رو در نظر می گرفتن برای افراد بلند مرتبه حکومتی، برای افسرانشون، و معمولا برای تعویض لباس بازیگرا هم در اون در واقع پشت اتاق اصلی که به ساختمون در واقع یه اتاقی که به خود ساختمون اصلی تئاتر متصل بوده مکانی رو داشتن برای اینکه در واقع بازیگرا بتونن لباساشون رو عوض کنن. قدیمی ترین تئاتر یونان در آکروپول آتن کشف شده. در شهرهای دیگرش هم البته تئاترهای بسیار زیادی باقی مونده، مثلا تئاتر اپیداروس، و بسیار بسیار زیبا هستن در نوع خودشون. یه در واقع بنای دیگه‌ای که در معماری یونان بسیار قابل توجه آگوراها هستن. آگورا میدان عمومی شهره که در واقع نقطه‌ایه که به طور طبیعی چند تا خیابون به هم دیگه میرسن. این فضا فرم هندسی خاصی نداشتن. در واقع به مرور زمان این فرم میدان مانند براشون به وجود اومد و معمولا ساختمان‌های عمومی داخل این میدان ساخته می‌شد که حالا تو دوره‌های مختلف قابل بررسیه. خب این رو تا اینجا داشته باشید تا من در واقع در رابطه با نوع تزئینات معماریشون هم بتونم باهاتون صحبت کنم. خب بچه ها فعلا در واقع موضوع درسمون رو تا اینجا داشته باشید. من جلسه بعد به صورت مفصلتر در رابطه با خود سبک‌های معماری یونان براتون مفصل صحبت خواهم کرد و تصاویرش رو در واقع از کتاب هم می‌بینیم هم این که تحلیل می‌کنیم. مراقب خودتون باشین. امیدوارم که خیلی زود همدیگر رو ببینیم.